عناصر چپی هم که در ایران پیش آمده، با توجه به فرهنگ اردوگاهی که ستاد زحمتکشان جهان یک جا هست، اونم ابان نمی کنن که در مجله، در روزنامه ارگان حزب توده نوشته بشه که همسایه شمالی هم حقوقی مسلمی داره در مرز، کنار مرزهای خودش با اون نفت شمال.
بله.
خب کاری که میکنن، کار کارستان که تو تاریخ ایران اولین بار انجام میشه پیش از اینکه اصلا صحبت ملی شدن هر چیزی پیش بیاد، این است که مصدق یه طرحی میبره و به موجب اون طرح به طور ساده و روشن این است که مادامی که کشور در اشغال نیروی بیگانه هست، هیچ نوع قراردادی، هیچ مقامی، هیچ وزارتی، هیچ نخست وزیری حق مذاکره درباره هیچ امتیازی با هیچ کشوری نداره.
بله بله.
اسم این تز هست تز موازنه منفی.
بله.
این موازنه منفی در برابر قراردادها ادامه حضور تاریخی قراردادهای 1907 و 1919 که خیلی هم نزدیکن به هم زمانه.
بله.
خب این پایه اول کار، یعنی از همینجا شما باید از همین آغاز کار که هنوز تو مجلسی حرفا هست، آدم منصف میتونه بفهمه که چه دشمنان داخلی و خارجی دکتر مصدق برای خودش و برای جنبش پیش بینی میکنه، یعنی به وجود میاد خواه نخواه. این دیالکتیک تاریخ دیگه کارش نمیشه.
خودش هم میدونسته اینو.
بله. وقتی یک کشوری که او دیکتاتوری که خودشون اوردن سقوط کرده، الان کشور اشغال نظامیه، بعد دهانهای 20 سال خاموش مونده، وقتی به صدا میان تا مدتی هزیان میگن، حتی با حسنیت هم نه هم میتونن هزیان بگن، چون انسان دیگه یا سخن گفتن فراموش شده.
بله.
این واقعیت واقعیت حتی توی چیزی که انسان هم ثابت شده، شما مدتی که صحبت نکنید دیگه زبان لکنت میگیره.
بله.
لکنت.
یا فراموشی پیدا میکنه.
بله فراموشی پیدا میکنید، پس در هم‌آمیزی مسائل پیش میاد. بعد خب حالا این کشور الان در این حالته، نیرو انگلیس و روس هم اینجا هستن. بعد اجالتا کاری که میتوان کنن اینه که از مجلس قانونگذاری ایران این به عنوان یک سند ملی ثبتش میکنیم که هیچ کسی، حتی تفسیر که اگر کسی وارد صحبت شد زندانی داره، آقای وزیر زندانی میشود به مجردی که اصلا مذاکره کنه، نه که قرارداد تو بنده.
بله.
خب از اینجا که این کار میکنی که باقی مانده خاندانهایی که به طور رسمی هم تحت الحمایه انگلیس بودن، یک سوی اون سوی ورود عناصر چپ اردوگاهی که در سنت اون هنگام و اون ایام که تیک پارش تا این روزگار من کمونش بنده، اون اینه که میهن عقیدتیه، این ادیان میهن عقیدتیه و مسکو هم ستاد زحمتکشان جهانه. بنابراین اگر ما فعالیتی کردیم برای که نفت شمال بدیم به روس‌ها، بدیم به کشور انقلابی برادر شمال، اصلا خیانتی نکردیم، منافع ملی هم در خطر ننداختیم، چرا که منافع ملی فرع بر منافع جهانی زحمت جانه، منافع ملی فرع بر اینه که ما اساساً و اصولاً عدالت در جهان بخواهیم گسترش بدهیم. اینا که من دارم میگم تمام از مجلات سازمانی اون سالها وجود داره، بالاخره تو کتاب اونا هست، توی مراکز جمع‌آوری اسناد هست. جنوب یعنی انگلوفیلا از این برن، روسفیلا از اون برن، بعد این رجال دمدمی مزاج و پول بگیرم که از این برن، بعد جامعه بیسواد. همه تصادفی نیست که وقتی که قرار میشه دولت ملی بیاد روی کار، اولا نخستین دولتیه که تو مشروطیت که اول مجلس تا جایی که من یادمه، شاید هم یکی دو تا نوبت نمونه دیگه داشته باشه، شما میتونید یاد من بیاورید، نخستین دولتیه که اول نخست وزیر شاه پیشنهاد نمی‌کنه یا فرمان نمیده که بعد مجلس تصویب کنه، نخیر، اول مجلس اینو پیشنهاد میکنه.
بله بله، در این مورد به نظر من هم همینطوره.
خب این خیلی ظریفه، من ندیدم کسی درنگی که شایسته قضیه باشه کرده باشه، حتما کردن دوستان دانشور ما، من مطلع نیستم. چرا با اون همه کارهایی که اون هنگام ها بوده مصدق تو برنامه دولتش دو چیز بیشتر اعلام نمی‌کنه؟ ملی کردن صنعت، اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت ایران و
انتخابات آزاد.
لایه انتخابات، یعنی انتخابات آزاد. ببینید انگوش گذاشته شده درست کجا؟ همونجایی که از مجلس دوم به بعد مجلس افتاد دست ملاکین بزرگ، از اونجا که همون قدرت‌های پیش از مشروطیت با تغییر چهره و عنوان باز در دولت در این جامعه حضور داشتن.
خب بله،
حالا راسته که کارنامه دولت 28 ماه مصدق روشنه. خوشبختانه این دوستا، این یعنی برای نسل جوان ما، کارهای خوب در این زمینه زیاد شده، اما از همه مستندتر یادداشت‌های مصدق در زندان تا آخر عمرش در احمدآباد.
خاطرات و تعلمات،
به نام خاطرات و تعلمات مصدق که به پوشش ایرج افشار چند سال پیش درآمد و کار بسیار دست اوله، و دکتر مصدق ضمن اینکه مسائل رو مطرح میکنه پاسخهایی هم به مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه میده که خیلی خیلی خوندنیه، و بعد نشون میده که داستان چیه. خب حالا به صورت که نیروی متفقی ما برمیگردیم به سالهای 28 و 29، نیروی متفقین که اول انگلیس‌ها و بعد روس‌ها از کشور رفتن به هر روی بیرون، اما تا برندون داستان فرقه دموکرات رو هم در آذربایجان داشتیم، بعد ایجاد جمهوری کردستان رو هم داشتیم، یعنی اینا ملموس بودیم.
بله،
حالا داستان قضیه این قراره که مجلس 14 خود مصدق وکیل روایت دیگه آمدن دو اولین کاری که میکنن تو مجلس اینه کار میکنن. سوال بنیادی اینه که خب چرا گوستا انجام شد؟ آیا میتوانست گوستا انجام نشه؟ که من این مقدمات رو گفتم تا به اینجا برسیم.
بله جناب آذر، فقط یک نکته رو کاش بشه مقداری بیشتر توضیح داد که وضع حاکمیت رو در اون روز که الان گفتیم، ولی خیلی بدتر از این بود اوضاع، یعنی دربار وابسته، یعنی بسیاری از نمایندهای مجلس وابسته، یعنی بسیاری از سران حکومتی وابسته، نظامی وابسته، و بعد حالا احزابی که داریم، حزب توده وابسته به شوروی، احزاب راست وابسته، بعد نقش بیگانگان در داخل ایران، اون حضورشون، بخش بزرگی از سران حوزوی و دینی وابسته، همه اینا رو شما می‌ذارید به وقت ببینید چه کار بزرگ و سترگ و قهرمانانه‌ای بوده وسط آتش بیستی مثل
بله
سیاوش.
تازه حزب توده گرایش چپ ایران باز این ویژگی داشته که اقلا یه تابلوی داشته میشده آدرس مکانش پیدا کرد، اما این بذر انگلوفیلا چکار میکنه؟
بله بله،
نوکه های انگلیسه که 70 پشتن و هم تو بازار هر هم توی مسجد هر هم تو حوزه هستن، روحانیت اصلا نافش با او بزنید.
دقیقا بخش آخونده.
بله من اینجوری بس به خودم اینجوری میکنم که مصدق در یک مربع محصوره، یعنی یک مربع در نظر بگیریم که از چهار گوشه این مربع دو تا وسط بکشیم این وسط به هم تقاطع میکنن. خب
بله،
تقاطع این وسط دولت مصدق و شخص خودش. اما این چهارگوشه چی هستن؟ این چهارگوشه یکی دربار مستقیم میاد، از این ورش میشه حوزه. من حوزه رو به کار میبرم به طور قراردادی به خاطر چند تا نکته ظریف، که ما اگر بخواهیم یک معنایی برای دین پیشگان رو به اصطلاح روحانیت، آخوند، عالم، از این حرف گوناگون تعبیراتی هست، اگر بخواهیم یک تعبیر بقیه بزنیم که بیشتر معنا رو دقیق تر در خودش شوشه، من واژه بهتر از حوزه پیدا نکردم.
بله.
چون اگر دقت کرده باشین همه اون بخشی از روحانیتی که با چشمنداز ها و منافع ملی ایران از انقلاب مشروطیت تا زمان مصدق تا مثل حضرات بلندپایی در روحانیت مثل برادران زنجانی
طالقانی بعدها،
اگر دقت کرده باشین اینها خودشون مطرودین حوزه انها، یادتون باشه.
بله بله دقیقا.
نه نه بله. اصلا یکی از مشکلاتی که خمینی داشت با طالقانی و نوعی اینا این بود که اینا آخوند حوزه، نه دیگه اینا سالها بود حوزه رها کرده بودن.
بله.
و اینها شخصیت های مستقل بودن. بله. همینه که من توی چار توی مربع پیشنهادیم که انگلیس رو میگذارم در یک گوشه، آمریکا میزنم در یک گوشه، دربار میزنم توی یکی از این زاویه ها و حوزه میزنم رو بروش. منتها این رابطه دربار با رابطه، یعنی رابطه دربار و رابطه حوزه، رابطه دیرین دین و دولت در ایران.
بله.
که همیشه دین به معنای سازوکار رسمی کار، که خب بخش مهمی هم از قدرت اجتماعی همیشه داشته، از اون سوی تاریخ ایران هم داشته، لااقل از دوره ساسانی هم تثبیت شده هست دیگه، یعنی 400 بزن رو 1400 نزدیک به 2000 سال تثبیت شده هست. به چه معنا؟ به معنای این که یک دین رسمی به نام زرتشت که البته مثل همه ادیان دیگه به صاحبان آورندگان خیلی ربطی نداره، اون وجود داره. و بعد موبدان یعنی دین پیشگان، یعنی دینکاران، اینها قدرت های واقعی دستشون نمیده.
بله.
در واقعی قدرت داوری در میان بد و خوب و زشت و زیبا و شایست و نشایست و حلال و حرام مگر کمی در جامعه، از او گذشته موقوفات، از او گذشته از همه مهمتر آموزش و پرورش جامعه دست اینهایی،
باورهای مردمه.
بله باور، یعنی اصلا آموزش پرورش دست اینهایی دیگه. خب بنابراین در مصدق در تنگنای تقاطع این همه این نیروها فشارشون میاد به مرکز این دایره، مرکز این دایره دولت مصدق بستده.
بله.
چون وترهایی که شما بکشین توی این مربع از این چهار گوشه این فشار هست. حالا این به از طرفی از دربار که آغاز کنیم، خب ببینیم که به مجرد این که از روز اول بعد از این که رضا شاه تبعید میشه و محمد رضا شاه سوگند میخوره و میاد
به تخت مینشوننش،
بله، به مرحله بعثت فروغی این گونه صلاح میزنه، چون بحثای اول که داخل بحث امروشه ما نیست، چون بعثت متفقین هم خیلی نظر اولشون نبوده، ایشون انتخاب اولشون نبوده. بعد
البته بحثایی هم هستش که خود انگلیس بیش از همه به موافقتش به ایشون بوده.
بله درسته. منطقه دو تا نیروی دیگه هم هستن.
بله بله.
به امریکا و روس هم هستن.
بله.
اکثرشون هم از کناره.
بله.
بعد رو به کار ما به کار سخن.
بله این شب نیست. زمانی دیگه.
ببینید. بله ببینید این از آغاز که نگاه میکنیم از اونجا که زبان گویای شخصیت آدمی و گویا زبان باورداشتای آدمی همان از زبان کردار روز نه زبان گفتاری.
بله دقیقا.
از روز اول میبینیم که تا روز آخری که باز چشم گجان کشور رو ترک کرد آقای محمد باشای پهلوی، این یک ساعت یعنی از اول الگوی شهریاریش الگوی پدرش بود و عملا در عمل هیچ بستگی او به قانون اساسی انقلاب مشروطیت ایران نداشت، غیر از یک بخش که اون بخش رو به صورت به توان چند البته انجام داد. در یکی از مواد قانون اساسی در سوگندی که شاه میخوره برای آغاز رسمی سلطنتش، اول سوگند به قانون اساسی در مجموع سوگند در مجموع به مجموعه قانون اساسی سوگند میخوره، بعد به چیزهای تصریح و تأکید میکنه و اون حفظ شریعت اسلام و مذهب حقه جعفری، عبارت های تو قانون اساسی میگه. اینها را البته به توان پنج با تعدیدی که خودش داشت و تعداد مساجدی که چندین و چند برابر شده در اون زمان ها رو گواهی میده. اما یک در هیچ زمینه دیگه ای یک برای یک روز برای یک روز من از همینجا بر بار چندم میگویم که اونهایی که به صورت عنوان در حقیقت در پس نقاب تاریخ وجوهی و ملاحظاتی در تاریخ ایران و چه و آسیب شناسی های تاریخ اینا به حمایت مطلق از دربار پهلوی برمیخیزند، من فقط یک پرسش کوتاه دارم. یک روز از این سلطنت من نشون بدن، یک روز، فقط یک روز که هر دو پادشاه اول و دوم به سوگندی که خوردن وفادار مانده باشن، به پادشاه مشروطه باشن.
بله دقیقا.
این که فلانی، این که شاه روز فلان 10-12 ساعت هم کار میکرده، بله، ولی اصلا ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب این خاطرات کتاب ها که فراوانن، اما یکی از زنده ترینش یادداشت های خاطرات کاخ تنهایی، کاخ تنهایی به فرانسه هم نشته شده، مجموعه شده، بله، بارها سرعیه صحبت میکنه که شاه میگفته که خب حالا که ما بیکاریم، کار نداریم اینجا،